شادم در آغوش تو ای خاک آسمانی، دلتنگم با اندوهت داده از غم نهانی، از خاکت برمیخیزم چون لاله های عاشق، با مهرت میپیوندم ای مرز مهربانی. خب برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید، ساعت 6:31. آقای اسدی اگر موافقی یک بار دیگه سوال پیمکی برنامه امروز رو برای دوستان شنونده من بخونم یا شما بخونید؟
نخواهش میکنم عزیز، این سلامت باشین. بله، سوال اینه که دوستان مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار کدومه؟ 1. ایمان و باور مردم، 2. دانشمندان و نخبگان، 3. تجربیات دفاع مقدس، و 4. همه موارد. این سوالیه که آقای رشیدی از طریق 30,000-10,035 دوستان میتونن به ما پاسخ ها رو بفرستن.
پاسخ سوالات پیامکی، سوال پیامکی برنامه امروز رو برای ما بفرستن. هم هر نظری پیشنهادی دارن در مورد برنامه به وقت گفتگو، ممکنه پیشنهادی داشته باشن در مورد یک سوژه خاص، ما بله. کارشناسان پیگیر بکنیم اون سوژه خاص رو، یا اگر که مایل هستن به فرد خاصی گفتگو بکنیم، انشالله برای ما پیامک بفرستن. تهیه کننده خوب برنامه، بقیه همکاران خوبم هم تلاش میکنن که این اتفاق بیفته. رادیو گفتگو خانه خودتون هست. سپاسگزاریم که به وقت گفتگو رو میشنوید تا ساعت 4.
روزا به خودمون یادآوری میکنیم که حواسمون باشه در مصرف آب صرفه‌جویی بشه و به طور کلی در مصرف همه حامل‌های انرژی. حالا آب که در شرایط بحرانی قرار داریم و هیچ تعارفی هم نیست، هممون هم داریم ملموس درکش میکنیم که چقدر این ضامن حیاتمون ارزشمند بوده و ما یه جاهایی شاید بی‌معرفتی کردیم، کم لطفی کردیم و در مصرفش زیاد روی کردیم. حالا تا جایی که امکان پذیره کارهای ساده‌ای که ما میتونیم انجام بدیم حواسمون باشه. یک سری تصمیمات و یک سری کارها هم مسئولین باید انجام بدن که اون در جای خودشه، ولی تا جایی که در توان ما هست حواسمون باشه تا به همدیگه بتونیم آرامش و امید بدیم و به خاطر مشکل کم آبی افکارمون به هم نریزه، در زیر دوش حمام تو افکارمون غرق نشیم.
آقای اسدی اشاره کردی به صرفه‌جویی و مصرف آب. بله. دیدم که در فضای اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی این موضوع فراگیر شده که تلاش میکنن دوستان، چون به استحمام اشاره کردی، این زمان استحمام رو بیارن پایین. یکی دوستان نوشته بود که من تونستم که در 2 دقیقه تا 3 دقیقه استحمام بکنم. بله میشه، همونطور که شما گفتید باید تمرکز کرد و با این مقدار اندکی میشه انشالله دوش گرفت و
تو 2 دقیقه فقط میشه در شامپو رو باز کرد
یا نه. اگر تمرین کنیم میشه.
نه ولی واقعا میشه.
این البته
آیا اینم تایید میکنم
در مورد بحث آب، اما بحث برق هم مهمه، با اینکه به هر حال با برنامه‌ریزی منظم
دقیقاً
با قطعی برق در برخی از مناطق روبرو هستیم، اما موقعی که برق میاد حواسمون باشه که اگر درست مصرف بکنیم شاید یکی از خاموشی‌ها از یکی از مناطق کشورمون کم بشه. مثل اینکه مثلا ما در منزلمون دیروز قرار بود که از ساعت 1 تا 3 بعد از ظهر برق قطع بشه و بچه‌ها زنگ زدن که برق ما قطع نشد و متوجه شدم که به هر حال یک روندی در صرفه‌جویی بوده و ما یه مقداری
یعنی کمک کرده که قطع نشه.
صرفه‌جویی مردم کمک کرده وقتی برق وجود داشته باشه قاعدتا اون برنامه قطع. و البته ما تا شب منتظر بودیم.
کدوم منطقه هستیم؟ ما بیایم اونجا زندگی.
ما در مرکز تهران هستیم.
مرکز تهران. که برق ما هم قطع نشه. واقعا هر روز اینو ما داریم.
ما البته طبق برنامه برقمون قطع شده، اما روزهایی که قطع نمیشه این انتظار رو داریم تا شب که اون 2 ساعت جبران بشه. اما میخوام بگم که اگر ما صرفه‌جویی بکنیم حتی برنامه منظم و پیشبینی شده قطع برق هم ممکنه که تغییر پیدا
کنه. دیگه خاموشی نخواهیم داشت
و میتونیم که خاموشی ها رو به حداقل برسونیم، کولرها رو در دمای استاندارد قرار بدیم و کمتر از برق استفاده بکنیم، اما در آسایش و رفاه کامل. اصلا قرار نیست که به خودمون سختی بدیم، فقط قرار هست که توجه داشته باشیم. متاسفانه وارد بعضی از مراکز عمومی، ادارات، سازمان ها، بانک ها موقعی که میشم اینقدر تفاوت دمایی وجود داره که احساس میکنم که بدنم یکویی قفل میشه. به نظرم باید یک دمایی رو در نظر بگیرن که حتی افراد موقعی که تردد میکنن مشکل جسمی پیدا نکنن. انقدر سرد میکنن، انقدر خنک میکنن که گاهی موقع آدم احساس میکنه که باید بلباس زمستونی اونجا حاضر بشه. انشالله که بتونیم با کمک هم دیگه این روزها رو هم پشت سر.
یه جایی میریم گرمه، یه جایی میریم سرده، آدم احساس میکنه که داره ترک برمیداره. امیدوارم رعایت بشه.
اسمم بابا برمیه، میدونید کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مصرف داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی‌رویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کولر رو بذار رو حیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
صبح بخیر، خیلی ممنونم که کنارمون هستید. 6:38 دقیقه هست از رادیو گفتگو، به وقت گفتگو کنار شما هستیم و خیلی ممنونم که در بحث ما مشارکت میکنید، به سوالی که دادیم پاسخ میدید و ما هم خیلی خیلی از شما تشکر میکنیم که 30,035 رو تنها نمیذارید. سوال رو یه بار دیگه خدمتتون مطرح میکنم. مهمترین سرمایه ایران اسلامی در مسیر پیشرفت و اقتدار کدومه؟ 1. ایمان و باور مردم، 2. دانشمندان و نخبگان، 3. تجربیات دفاع مقدس و 4. همه موارد. این پاسخهای شما برای ما دلگرمیه. من همین الان آقای رشیدی پیام‌ها رو دارم می‌بینم، دوستان همراه هستن.
آقای خانم بستام با شما تلفن 0996 45 38 گزینه 4 رو فرستادن.
بله.
و یکی از شنوندگان هم گزینه 3 رو انتخاب کردن. حالا میایم سراغ پیامک‌ها. ارتباطمون هنوز برقرار نشده با مهمان بعدی برنامه‌مون، اما 0905-3253 گزینه شماره 3 یعنی تجربیات دفاع مقدس رو برامون.
بله. 0918-1417 هم 4 رقم پایانی گفتن که همه موارد، و شماره 0939-1018 گفتند که گزینه شماره 1. 0917-3214 گفتن گزینه 3. 0915-1618 گفتند همه موارد. خیلی ممنونم از شما.
آقای غفاری، خانم غفاری هم
همراه ما هستند.
خب قرار هست که در مورد بررسی ابعاد رسانه‌ای تهدید هسته‌ای اخیر ترامپ علیه ایران و موج سواری هدفمند رسانه‌های معاند برای ایجاد جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی فضای افکار عمومی کشور گفتگو بکنم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس گرانقدر حوزه رسانه. آقای بصیری سلام بر شما، صبحتون بخیر.
سلام
خوب سلام بخیر. صبح بخیر آقای رشیدی، صبح همه شنوندگان سرخیزتون هم بخیر، در خدمت شما.
زنده باشید، سپاسگزارم که در این ابتدای صبح فرصت دادید برای اینکه گفتگو شکل بدیم. زنده باشید. خب رسانه‌های معاند چطور تلاش میکنن آقای بصیری که تهدید ترامپ رو به یک بحران درونی برای ایران تبدیل کنن؟
بله، من تو برنامه قبلی بارها خدمت حضرت عالی و سایر همکارانتون بودم، عرض کردم که مهمترین کاری که غربی‌ها در دستور کار قرار دادن، به خصوص بعد از جنگ 12 روزه گذشته که متوجه شدن نمیتونن همبستگی ملت ایران رو با جنگ فیزیکی و نظامی روی زمین به هم بزنن و به اهداف خودشون برسن، مهمترین دستور کاری که قرار دادن در واقع برنامه هایی که برای جمهوری اسلامی ایران دارن اینه که رسانه هاشون بتونن با فشار بر افکار عمومی از طرق مختلف، حالا مباحثش دوباره مفصله، اون انسجام و اون همدلی و اون در واقع احساس پیروزی و قدرت رو از مردم بگیرن یا لااقل ضعیفش کنن و بخشی از جامعه رو نگران اتفاقات یا پیامدهای یک جنگ دیگه در منطقه بکنم. لذا من فکر میکنم حالا حتی همین ترامپ هم حرفهایی که میزنه بر همین اساس طراحی میشه، برخیهاش در واقع یک نقش در داخل یک نقشه بزرگتری قرار داره که ترامپ صحبتش رو انجام میده و رسانه‌های مختلف هم با تفاسیر و تحلیل‌های مختلف تلاش می‌کنن که اهداف کوتاه مدت یا بلند مدت ترامپ رو در حمله نظامی به ایران یا البته سرزمین‌های دیگه هم همینطوره اون رو دنبال کنن. به همین دلیل شما می‌بینید که تناقضات جدی در حرف‌های اونا وجود داره، در موضوعات مختلف مثل نابودی توانمندی هسته ای ایران، بعد اذعان بخشی رسانه آمریکایی به اینکه بمباران فوردو و نتنز باعث فروپاشی ساختمان و منظورم ساختمان سازه است، سازه غیر فیزیکی، ساختمان هسته ای جمهوری اسلامی ایران نشده یا شده، یا همین در واقع به اخباری که میزنم بیشتر هدفشون در حقیقت نگران کردن مردم ایران، ایجاد صحنه‌ای برای تحلیل اشتباه از سوی مردم و برخ و مقامات کشورمون و همچنین پیش بردن اهداف خودشون با استفاده از اعتماد یا با استفاده از لشکرکشی هستش که در درون جبهه‌های رسانه، در درون جبهه رسانه‌ای خودشون در غرب و البته با همراهی متحدین خودشون به خصوص در اروپا انجام میدن.
آقای بصیری، اساساً این رسانه‌ها چطور حاضرن که اعتبار رسانه‌ای خودشون رو اینگونه خرج بکنند و برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران رو اینگونه تهدیدآمیز جلوه بدن؟ اینها به هر حال در بلند مدت حتما تأثیرات عمیقی در اعتماد مخاطبینشون میگذاره موقعی که با واقعیت ها روبرو میشن.
بله، ولی خب این رو هم با توجه داشت که همین رسانه ها در جریان جنگ 2003 در درست میگم در جریان جنگ خلیج فارس، جنگی که با صدام انجام دادن، همین رسانه ها یک دروغ بسیار بزرگ و مبنی بر در واقع تلاش دولت صدام یا حزب بعث برای دستیابی به سلاح کشتار جمعی و سلاح شیمیایی رو انجام دادن و بعدم
هیچ موقع ثابت نشد.
بله، هیچ موقع ثابت نشد. این رسانه ها کارکردشون در حقیقت همین هست و تلاش میکنن اعتبار خودشون رو با استفاده از تحلیل ها یا برنامه های خبری که برای خودشون ایجاد میکنن، تولید میکنن، این اعتبار رو حفظ کنن. اگرچه خب همونطور که میبینید در اتفاقات اخیر در جنگ 12 روز اخیر هم شاهد بودیم، اون اعتماد، اون پیوستگی فکری که برخی مردم در داخل کشور با رسانه‌های غربی داشتن در این جنگ 12 روزه فرو ریخت و دستاورد مهمی برای غربی‌ها در این زمینه در زمینه جنگ روانی نداشت. ولی خب رسانه‌های غربی مثل یک سلاح هستند در دست دولت مردان اونها، همینطور که از تکنولوژی برای ضربه زدن به مخالفان، منتقدان یا دشمنان خودشون استفاده میکنن، حتی اعتبار و اعتماد مردم رو نسبت به تولیدات عرصه تکنولوژی به هم میزنن برای اینکه اهداف خاصی رو دنبال میکنن. شما در جریان همین پیجرها ببینید بسیاری از کسانی که امروز این پیجرها استفاده میکنن در دنیا، دستگاه‌ها، نهادها، ارگانها یا دولت‌های مختلف، حتما با به دلیل اتفاقی که در موضوع پیجرها افتاد اعتماد خودشون رو نسبت به این موضوع یا تلاش‌های تکنولوژی که غربی‌ها برای خدمت رسانی بیشتر به مردم از دست دادن. ولی خب اهداف مهمتری دارن و رسانه‌های غربی، حتی حاضرن غربی‌ها و کارتل‌های رسانه‌ایشون برای اینکه هدف‌های بلندتری رو پیگیری کنن یک رسانه رو نابود کنن، از بینش ببرن یا اعتمادی رو که طی سال‌ها به دست آورده در همین موارد و در همین جاها هزینه کنن. اینها اساساً برای همین به وجود اومدن. البته رسانه‌های بزرگتر و قدیمی‌تر می‌کوشن با استفاده از تکنیک‌های مختلف رسانه‌ای و نفوذ در افکار عمومی حتی میزان بی‌اعتمادی که مردم نسبت به آنها به وجود میارن به دلیل اخبار کذب و دروغ رو در لابلای اخبار دیگه‌ای که منتشر می‌کنن این اعتماد رو بازسازی کنن یا حتی اقل از کاهش یا افت شتاب دور شدن مردم از این رسانه‌ها رو کاهش بدن.
آقای بصیری، اساسا در موضوع مهم سواد رسانه این گزاره به ذهنم آمد که با توجه به اشاره‌ای که شما کردید به موضوع عراق و دروغی که رسانه‌ها گفتند و فراگیر کردند در اینکه رژیم بعث می‌خواد در حقیقت سلاح‌های کشتار جمعی رو تولید بکنه و اون اتفاق افتاد، امروز هم میتونن با سر زدن و مطالعه پیشینه این رسانه‌ها به این نتیجه برسن که چقدر میتونن اعتماد کنن؟ البته برخی از این رسانه‌های مانند بسیار نوپا هستن، یعنی خیلی سابقه‌ای هم ندارن برای اینکه بهشون مراجعه کرد، اما برخی از اونها سال‌هاست در همین فضا دارن کمک میکنن و در حقیقت جبهه استکبار رو و مبتنی بر نظرات اونها پیش میرن. این گزینه درست هست که ما با رفتن به سابقه این رسانه‌ها و بازدید سوابق خبریشون میتونیم به این نتیجه برسیم که چقدر میتونیم اعتماد کنیم به اخبار امروزشون؟
بله، خب این قطعا گزاره درستی هست. اساسا دقت یا تحلیل رفتارهای سیاسی و اجتماعی غربی ها ما رو به این تحلیل و موضوعی که شما گفتید متصل میکنه، میرساند، نتیجه گیری در ذهن ما به وجود میاره. اما عرض کردم در لابلای اخبار متعددی که این رسانه ها در حوزه‌های مختلف اجتماعی استفاده میکنن، تلفیق حقیقت و دروغ به گونه‌ای که تفکیک اونا از همدیگه کار دشواری باشه و همچنین استفاده از مطالعه کم یا توجه کمتر به موضوعاتی که پیشینه و پیشینه تاریخی جدی، پیشینه تاریخی مهمی دارن و سطحی کردن مخاطبان در مخاطبانی که در برابر اونها می نشینن از لحاظ فکری و اندیشه‌ای و مطالعه‌ای، این باعث میشه که این رسانه‌ها بتونن بستر مناسبی رو برای عملکرد خودشون به خصوص در حوزه سیاسی در ذهن مردم ایجاد کنن. بعد سواد رسانه حتما کمک جدی در این موضوع خواهد داشت. ولی عرض می کنم جوانان، نوجوان اساسا در دنیا یک اتفاقی که افتاده اینه که میزان مطالعه، میزان توجه به پیشینه موضوعات سیاسی اجتماعی در عرصه سیاسی به خصوص یا در عرصه های استکباری به معنای کلمه عام عرض میکنم، مثل هم تفاوت ملت ها در حوزه اقتصادی، فتح قلوب ملت و مردم در حوزه سیاسی، و بعد استفاده از نیروی نظامی برای ضربه زدن به یک ملت یا یک سرزمین، همه اینها رو متاسفانه غربی استفاده میکنن. اما در برابر اونها کسانی قرار گرفتن که کمتر به این موضوع توجه میکنن، بیشتر در فضاهای هنری و ورزشی و اینها در واقع مطالعات خودشون رو انجام میدن و چندان توجهی به موضوعات به شکلی که در گذشته در سطح عمیق اون اتفاق میفتاد رخ نمیده. و غربی ها و رسانه های غربی حتما روی این موضوع، حتما روی سطحی شدن افکار عمومی در جهان، عدم مراجعه به گزاره های تاریخی برای نتیجه گیری درست در موضوعات مختلف، روی اینها حساب کردن غربی ها و در بعضی حوزه ها موفق بودن. اگرچه عرض می کنم حتما رسانه های غربی اون اعتباری که مثلا در دهه های قبل داشتن رو ندارند، اما بذارید اذعان کنیم که کارکردهایی که با اتصال به منابع قدرت و ثروت و حکومت ها رسانه ها پیدا کردن برای پیشبرد اهداف اونها پیش از یک حمله نظامی یا حمله در حقیقت اقتصادی، این هنوز وجود داره و غربی ها رو اون حساب میکنه.
آقای وسیلی، سوال آخرم این که زمین که تشکر میکنم، خیلی گویا و مفید صحبت کردید، ممنونم ازتون. اما سوال آخرم این که در برابر این خط خبری و موجسازی رسانه‌ای که اتفاق افتاده برای تهدید افکار عمومی و اتفاقی که ترامپ رقم زد، چه راهکارهایی رو در حقیقت میتونیم در دستور کار رسانه‌های داخلی و خصوصا فعالان فضای مجازی قرار بدیم؟
ببینید، در پیامی که مقام معظم رهبری چند روز پیشم دادن، یکی از وظایف جدی در همون بندهای اول رو بر حوزه برگردن تریبونداران و قلم و کسانی که در عرصه قلم و گفتمانسازی فعالیت میکنن، این وظیفه سنگین رو مقام معظم رهبری بر دوش اینها گذاشتن. ما با استفاده از فضای رسانه‌ای و فضای ذهنی که ایجاد شده به خصوص بعد از این جنگ 12 روزه، باید مردم رو آگاه کنیم، رسانه‌ها و تریبونداران و کسانی که قلم می‌زنن یا گفتگو می‌کنن و به خصوص سیاستمداران و وابستگان اونها در حوزه رسانه، وابستگان اونها به حوزه قدرت در حوزه رسانه، باید اختلافات سیاسی، منافع گروهی و حزبی در راستای به دست آوردن قدرت و امثال اون رو کنار گذاشته و به یک هدف بسیار بزرگتر که در واقع حفظ جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ حیات حتی همین احزابی که عرض میکنن با هم رقابت میکنن، این رو در واقع اون اختلافات رو کنار بگذارن و مردم رو بیدار کنن، باهاشون صحبت کنن. ما به شدت باید بپرهیزیم از سطحی کردن نگاه مردم در حوزه‌های مختلف که متاسفانه الان این اتفاق بعضن در کشور ما میفته، در خیلی از کشورهای دنیا میفته. ما برای به دست آوردن آرا و نظرات و در واقع ایجاد سرگرمی برای مردم، بعضن رسانه‌های ما مردم رو و مخاطبان خودشون رو از تلاش برای تعمیق فکر و اندیشه خودشون باز می‌دارن، که من فکر می‌کنم این اتفاقی که افتاد فرصت مناسبی هست برای اینکه ما در عرصه رسانه بتونیم با مردم گفتگوی عمیق‌تر و گفتگوی با دارای تحلیل‌های بهتر در واقع انجام بدیم، و این بستر ایجاد شده که ما بتونیم رسانه ها به عنوان یک مربی، به عنوان یک بستر برای بستر دانشگاهی و بستر در حقیقت تقویت ذهن مردم و تربیت ذهن مردم از این بستر استفاده کنن و مثل یک معلم و مربی خوب مخاطبان خودشون رو آموزش بدن، تربیت کنن و اجازه ندن که رسانه ها بر موجهای ایجاد شده ذهنی مردم در حتی در حوزه‌های اجتماعی و هنری و ورزشی و غیره سوار بشن و اهداف خودشون رو در بلند مدت پیاده سازی کنن.
بسیار عالی. خب من این توضیح رو هم بدم که خب گویا ترامپ باز هم ایران رو تهدید کرده و در کنار اون موج سنگینی از فضاسازی رسانه‌ای از سوی رسانه فارسی زبان معاند بودیم، شاهدش بودیم و این خط رسانه‌ای کاملا سازمان یافته در ادامه همون پروژه همیشگی عملیات روانی و جنگ ادراکی، پروژه‌ای که هدف نهایی اون نه برنامه هسته‌ای بلکه روحیه و انسجام ملی ماست. در مورد موضوع مهم گفتگو کردم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس محترم مسائل رسانه. سپاسگزارم آقای بصیری از همراهیتون با برنامه به وقت گفتگو و انشالله که بتونیم باز هم در فرصت آتی در خدمتتون باشیم. اگر نکته‌ای ندارید از محضرتون خداحافظی می‌کنم.
نه متشکرم. صبح همه شما و همه شنوندگان خوبتون بخیر باشه. خداحافظی.
سپاسگزارم. خدا یار و نگهدار.
من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. تو فکر کن لحظه ای تنها بمونی، وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی باید طاقت بیاری با این که خسته ای و درد داری. اگه پاییش دنیا رو تکونده تو روی شاخ تنها برگ هستی، تو باید تا تهش زنده بمونی با این که تو گروه مرگ هستی. تو عمق موجهای بیقرارش میتونی ترس ها تو جا بذاری، بذار توفان از این پیرهن شروع شه، تو آغوشت خلیج فارس داری. من از اون سمت دنیا پرکشیدم به رویایی که لبریز از پرنده است، برای مردم این خونه هر کس که این پرچم رو پوشیده برنده است. وطن یعنی یه ملت مرد داری، وطن یعنی خیال تخت باشه، وطن یعنی تو میتونی به جنگی اگه حتی شرایط سخت باشه. حالا برگی از تاریخ هستی، همون که آرزوشو داشتی باش، کبوتر کن تمام پرچما رو، با هر کس رو به رو آشتی باش. برای رویاهامون سخت بودی، تا هر جا بشه دیوارت میمونم.